بسم الله الرحمن الرحیم. در عرائلی که دیروز ما می گفتیم یه اشتباهی من کرده بودم، خیال می کردم اون روایاتی که در از حضرت صادق نقل شده، حسین بن زید از حضرت صادق یا سلیمان بن صالح از حضرت صادق، اینا نبوی نیست. بعد مراجعه کردم اونا هم از پیغمبر نقل میکنن، و اگر نبوی ما به لا تبع ما حرمت ان نهی النبی ان ما لیس عندک، اگر بگیم نبوی است به حسب هم از طرق امامی و هم از طرق عامه، باید نبوی حساب کرد. غیر از اون عنایتی که به طور کلی حضرت فرموده هر چی که ما نقل میکنیم از آبا و اجداد اون طریقشه، تا بگیم اون خلاف اصطلاحه، اون رو اسم نبوی بذاریم، چیزی که به طور عام اگر به وسیله اون جمله ما صحت انتصاب داشته باشه، او اصطلاحا نبوی گفته نمیشه. ولی این روایتی که حسین بن زید از حضرت صادق نقل کرده یا سلیمان بن صالح نقل کرده از امام، اینا نبویه. منتها اشکالی که به شیخ ممکنه عرضی بکنیم، یکی این که خب ظاهر عبارت شیخ این است که همین مطلب فرمودن حضرت به حکیم بن حزام این جمله رو این مستفیضه، با اینکه این به یک طریق بیشتر ثابت نیست، به یک طریق ضعیف بیشتر نیست و مستفیض نیست. لسان شیخ این نیست که این لا تبع ما لیس عندک به طور کلی مستفیضه، ظاهرش اینه که یعنی همینی که به حکیم بن حزام گفته این مستفیضه. خب این مسامحه در تعبیر، شاید نظر شیخ از مستفیض اصل مطلبه، نه با این. اون وقت اینو میشه بگیم نظر شیخه، ولی این که چون سه طریق برای مطلب هست، برای اثبات این مطلب از پیغمبر اکرم چون سه طریق هست، پس بنابراین خبر رو مستفیض بدانیم. ما اگر در اصطلاح مستفیضم بگیم اگر سه تا طریق به یه چیزی شد ما او رو مستفیض خواهیم گفت، لا نناقش، خب اصطلاح کردن. ولی اگر در یه جایی در مقام اعتبار خبر بخوان بگن این مطلب مستفیضه، میخوان بگن این خبر دیگه اطمینان آوره، میخوان ضعف جبران میکنه ضعف چیز، یه نفر نیست گفته باشه، عده این را گفتن، این را اون اشکالی رو که ما دیروز عرض میکردیم میشه مناقشه کرد که نه حالا اصطلاحا هم مستفیض بگید نگید، ولی بخواییم ما اطمینان برامون حاصل بشه و معتبرش کنیم، روایت را قابل استنادش کنیم، نه. شما فرض کنید سه نفر که تک تک اینا قابل اعتماد نیستن، اگه سه نفر یه مطلبی رو نقل بکنن انسان اطمینان پیدا کنه که یکی از اینا درسته، اشکالی نداره، ما قبول میکنیم. حالا سه نفر از پیغمبر یه مطلبی رو اگر نقل کنن، میگیم برای اینکه این مطلب درسته، چون و هر سه درست گفتن، چون امرش دائر مدار میشه، یا هر سه درو گفته باشن یا هر سه راست گفته باشن، اونم میگه پیغمبر گفته، اونم میگه پیغمبر گفته، اونم پیغمبر گفته، اما مخاطبشون یه چیزه، بهرن یا هر سه راسته یا هر سه درو، و چون سه تاش عادتا نمیشه هر سه درو باشه، پس هر سه راسته، اونجا درست. ولی اگر سه نفر از سه نفر نقل میکنی که پیغمبر فرموده، ما اونی که میتونیم اطمینان پیدا کنیم بگیم این نقل این سه نفر که با واسطه نقل میکنن، یکیشون درست گفته. یوسف بن ماهک نقل میکنه با واسطه از حکیم ابن هزام، یکی دیگه از یکی دیگه، همین بگیم یکی از اینا درست گفته. نتیجه یکی از درست گفتن این است که یکی از این روات این خبر را گفته، یا یوسف ابن ماهک درست گفته، یا اون یکی که نقل با واسطه میکنه، یا اون نقل واسطه. خب حالا اگر یکی از اینا ثابت شد برای ما مطلب رو نقل میکنی که فایده نداره. یوسف ابن ماهک فرض کنه معین شد اون یه نفر یوسف ابن ماهکه، نتیجه میشه که حکیم ابن هزام یه حرف گفته. یا یکی دیگه اگر مشخص شد که چیز گفته، خلاصه در اینجا یکی از اینا ثابت میشه که گفته، از این بلاواسطه از پیغمبر نقل کرده فوقش. اما اون یکی که فرض اینه که ما فرض کردیم تک تک اینا معتبر نیستن، اینا فایده نداره. باید هر کدوم یکی از اینا از هر سه نقل کرده باشن، وقت در نتیجه میگیم که خب یک از اونا که درست گفته باشه پس هر سه نقل کردن، هر سه هم اگه نقل کرده باشن یکی از اونا درسته، اونا که بلاواسطه نتیجه گرفته میشه. خلاصه در این مورد بحث ما نتیجه ما نمیتونیم بگیریم از این اعتبار خبر را به وسیله استفاده میتونیم استفاده کنیم. خب این راجع به سند. اما راجع به متن، محتملاتی در روایت هست. ابتداعا که میگه لا تبع ما لیس عندک، اون متفاهم ابتدایی استعمال لفظی اینجورا که نزدیک به استعمال لفظ، این است که این جمله کنایه از این باشه که چیزی که قدرت نداری برو نفروش. لا تبع ما لیس عندک، این احتمال مدوی ابتدایی اینه. ولی اونی که تصور میشه کرد چند تصور هست. یکی این که این نهی مربوط باشه به این که قدرت در تسلیم یکی از شرایط بیعه راجع به اون باشه، دیگه اگه قدرت بر تسلیم نداری باطل، که قهرن ارتباط پیدا نکنه به بحث مورد بحث ما که فضولی است. یکی دیگه عبارت از این است که این راجع به این که چیزی که تمکن از تصرف نداری، تمکن تشریعی نداری، قدرت تشریعی نداری، نه تکوینی. قسم اول این بود که تکوینی، یکی دیگه این است که تشریعی مال خودت نیست و تو سلطه در اعتبار عقلایی نداری. اینم یه احتمال. یکی هم این است که احد الامرین ممنوع باشه، در کدوم، چه این چه اون ممنوع باشه. یکی هم این است که مجموع الامرین رو بخواد ممنوع کنه، از میگه که چیزی که لیس عندک، اونی که لیس عندک تکوینن و تشریعن، ولسه یا احدهما یا کلاهما، یا خود تکوین تکوینی یا تشریعی. این چهار احتمال بعدی ابتداییه. ولی به نظر میرسه که بعد یه ملاحظه فی الجمله به نظر میرسه که خطابات اینا ناظر به اون چیزی که معمول و متعارف برای اشخاصه. سوال اگر کسی بکنه ممکنه یه فرض غیر متعارف و کسی سوال کنه اصلا جواب بده. ولی اما همینجوری میگن آقا شما چیزی که تحت اختیارت نیست این کار رو چیز نکن، این منزل به اون چیزی که محل ابتلاع معمول متعارفه. شخص یه چیزی که تحت قدرتش نیست به اصل متعارف محل چیز هم نیست که بیاد یه چیزی رو که فلان نمیدونم کوه کجایی رو که در اختیارش نیست، حالا فرزنم مالک هم شده باشه، نمیتونه تحویل کسی دیگه بده، دیگه این کار را نکن. این خلاف متعارفه، خلاف متعارف این است که این خطابات برای چیزی که معمولا اشخاص رو سر و کار دارن مراد اوه. پس توی این احتمالات ارجح به نظر میرسه که این مراد عدم قدرت تشریعیه، این چیزی که تمکن نداری این را نفروش، ازش شرعن تمکن نداری، در سلطه تو نیست، نفروش. خب حالا یه چیز دیگه، آیا این مراد چیزی که لا تب مال سندک یه چیز شخصیه؟ یه مغازه زید، مغازدار، در مغازدار یه قالی هست، یه کسی خوشش میاد از این قالی، یه دلال یا یه شخص دیگه میگه که من خوشم میاد این قالی رو، اگر کاش که چیز میکردی اینو من میخواستم که من مالک بشم. میگه خب ساده است، من قالی رو الان میفروشم به تو، یه ساعت دیگه میرم میخرم میام تحویلت میدم، اونم میگه اشکال نداره. این یه مرتبه اینجوریست که مال شخصی رو شخص میخواد هنوز نخریده، مالک نشده، بخواد بفروشه، ولی قدرت در تسلیم بس متعارف داره که خب اون خالی فروش میره میخره و تسلیم هم میده، ولی هنوز نخریده میخواد بفروشه. این یه مرتبه اینجوره که به شخصیست قبل از تملک. یه مرتبه عبارت از این است که کلی میخواد بفروشه، هنوز مالک نشدن کلی میخواد بفروشه، که اینم صور مختلف داره، که یه صورتش این است که کلیش و کلی منتها مالک داره. زید از امر فرض کنید یه خروار گندم طلب داره، یه قالی 3 در 4 از قالی فروش زید طلب داره، این کلی رو مالکه. کلی البته مشخصات خاصی طلب داره از قالی فروش. اون وقت من بخوام همین قالی رو که زید مالکشه، خودم مالک نیستم ولی مالک داره، کلی هم هست، این کلی رو میخوام بفروشم، این لاتبه مال سندک میگه این کار رو نکن، قالی رو که دیگری مالکه ولو کلیش، دیگری مالک تو بخوای بفروشی بعدا بری بخری تحویل بدی، نه این کار رو نکن. لاتبه مال سندک این یه صورت. صورت دیگه این است که شخص مالک نیست بالفعل، ولی در اختیارش هست که خودش را به ذمه خودش بکشه، در سلطنت این که خودش را بدهکار بکنه دیگری را مالک قرار بده داره. من میتونم بفروشم یه خروار گندم بفروشم به زید، قهرم خودم بدهکار به زید بشم به یه خروار گندم، حالا یا سلف بفروشم یا حال بفروشم تحت قدرت منه، این هم میتونه جز تصورات هست. این لاتب مالی سندک آیا میخواد چی بگه؟ شخصی رو میخواد بگه، کلی رو میخواد بگه، کلی هم همه اقسامش رو میخواد بگه، بعضی از اقسامش رو میخواد بگه، اینا ثبوتاً قابل تصویر هست، عموم فروض باشه یا بعضی از فروض باشه همه قابل تصویره. شیخ اختیار میکنه از این تصورات حصول ملک شخصی رو، این آیه لا تبع مال سندک هم شخصی رو، یه قالی معینش توی مغازه قالی فروش، این میگه این رو تا خودت مالک نشدی این رو به دیگری نفروش. حالا نگه من میفروشم بعد فوری میرم میخرم و تحویل میدم، این کار رو نکن، این ممنوع است و صحیح نیست ازش. شیخ این میفرماید. ولی خب به نظر میرسه که وجهی اختصاص داشته باشه به شخص، این امر شخصی و کلی رو نگیره نفسی نمیشه ما کلی رو بگیم نمیگیره. حالا اگر یک کسی مالک شده از قالی فروش که قالی 3/4 را طلب داره از قالی فروش و مالک شده کلیش دیگه 3/4، حالا من میخوام همون قالی رو که زید ما طلب داره از قالی فروش میخوام بیرون بفروشم به کسی به اعتبار اینجا خب بفروشم بعدم برم بخرم، نه، لا تبع مال سندک این موردم میگیره. اون دو صورت دیگه ای که نه مالکی نداره، من میتونم خودم را مدیون کنم، تحت سلطه من این را ملکیت و دیگری رو مالک کنم یا خودم را بدهکار کنم، من در سلطه منه، این میتوانه، این قابله. ولی لا تبع مال سندک میخواد اینا رو بگه جایز نیست و ممنوعیت شرعی عرفی نداره. شارع میگه اگرم عرفی نداشته باشه، من شرعی میخوام بگم که تو ممنوعی از این کار که انسان بخواد یه خروار گندم، خودی فعلا گندم نداره ولی کلی گندم میتونه به ذمه چیز کنه، به ذمه خودش بیاره و بره تهیه کنه، حالا یا حال یا چیز یا غیر حال. خب میتونه این امر عقلایی که صحیحه هر دوی از اینا، این رو میخواد بگه نه این ظاهرا مراد به این کلیت نیست. اگر ما از شخصی تعدی بکنیم میگیم اون جایی که مالک داره، حالا یا مالک شخصیش مالک داره یا کلیش مالک داره، تو حق نداری ناتبع مال سندک. این این مورد ممنوعه. بعضی چیزا هم هست مالک نداره، من نمیخواستم این تعبیر کنم، برای این بود اراضی مباحی که انسان مالک هم نداره ولی در اختیار منم نیست، همه کس متساوی هم، اینم ناتبع مال سندک، اینا رو میگیره با اینکه مالک نداره، اینا رو میگیره. این به نظر میرسه که ما دلیل خارج اگر نداشته باشیم، مراد عبارت از اینه یه شیئی که انسان در سلطه شخص نیست، عرفاً اختیاردار نمیتونن راجع به این بگه این کار را نکن، بگیم خب کسی دیگه حالا اختیاردار بود، بعدن من میام یا خودم بعدن حیازت میکنم بعد میفروشم. نه، مادامی که هنوز حیازت نکردی یا از دیگری نخریدی هنوز، این کار را نکن. این به نظر میرسه که مراد اینه. اما ما بگیم بر این که این روایت اختصاص داره به بیع کلی، اونم بیع کلی به حساب حال، و بعدم بگیم که این از باب تقیه صادر شده، این بسیار بعیده. غیر از این که استعمال لفظیش رو این کلی رو منحصر کنیم به یه فرد و امثال اینا، بگیم خصوص این فرد خارجه، چون سنی ها اینا گویا میگن حال اگر کسی خودش چیزی نداره، حال بخواد کلی بفروشه و تهیه کنه نمیشه، سلف اشکالی نداره ولی چیزی حال صحیح نیست. بگیم ناظر به اینجا این بسیار بعیده. غیر از اینکه نفس اختصاص ذاتن بعیده، اونی که هست در مواردی تقیه، روایت های تقیهی خیلی جاها هست که از باب تقیه، این است که شخص حقنن دماء اشخاص یه تکلیفی برای اونا ذکر میکنه که اون تکلیف شرعن هم تکلیف اونا هست، میگه شما این کار را بکنید. این برای خاطر رو عنوان ثانوی، نمازی که اگر میخواید بخوانید همون اول ستاره قرص بخونید، من باب مثال از باب تقیه، از باب استرار. در بیان تقیه نشده، در بیان، بیان حکم واقعیه. مسئله عبارت از این است که اندل استرار باید همون مجزیست، باید اول چیز خوند، قروع خوند، یا اقتدا کرد با سنی ها مثلا اندل استرار باید نماز خوند. عدالت اینا هم در اینجا شرط نیست. اندل استرار این حکم، حکم الهیست، حکم واقعیست، منتها متعرض صورت استرار هست برای حفظ تقیه. اینجور این یه جور اون خیلی هیچ اشکالی نداره، تو روایات هست. ولی یه مرتبه تقیه در بیانه، انسان در بیانی که میخواد بیان کنه، امام بیانی که میخواد بیان کنه، تقیتاً اون جوری که باید بیان طبق قانون اولی باید بیان کنه بیان نمی کنه. یه تقیه برای این، برای اینکه خب خطر داره. یه چجور این تقیه در بیان دو جوره. یه مرتبه این است که توضیح است، یا لفظ را مجمل ذکر میکنه، مبین بیان نمیشه. این متعارفه در تقیه ها که تعبیر را روشن بیان نمیکنه برای اینکه خب مشکل مسئولیت پیدا نکنه. یا گاهی توضیح است، طرف جور دیگه خیال میکنه ازش، ولی مطلبش واقعی، ولی طرف جور دیگه تلقی میکنه. یه زاکه الال امام چیز فطر رو چجور باید کرد از امام سوال میکنه، با امام میفرما زاکه الال امام، این وظیفه امامه. خب این مطلب درست هم هست، اون امام باید تعیین کنه الان روز عید فطر یا نه، ولی بیان نمی کنه که ذاکه الال امام، که خلیفه می پرسه ازش مثلا مقصود چیه. او خلیفه میگه امام مراد منم ازش. طبیعتاً نفس را اینجوری بیان میکنه، روشن نمیکنه مطلب رو، توریه میکنه. این توریه هم این درش اینم هست موارد ضرورت. ولی دروغ بخواد بشه، دروغ صریح بخوان چیز کنن، نه توریه است نه اجمالگویی است، دروغ چیزی، این خیلی معونه میخواد که ما مرتکب بشیم. تو روایات از پیغمبر نقل شده، امام صادق سلام الله علیه نه نبی ان این مطلب را فرموده. چطور؟ و این تقیتاً بگیم بر این که برای خاطر خود پیغمبر که تقیه نمی کرده، امام باید بگیم تقیه کرده و پیغمبر نسبت داده این مطلب را. این احتمالش تقریبا خیلی بعیده، نمیشه منتظم شد. خب حالا به هر حال اون چون دلیل نداره که این که مورد روایت که این نیست و اون وقت اختصاص دادن به این وجهی نداره که انسان یه چیز رو اگر تمکن از تسلیم و امثال اینا عادتا نداشته باشه، خب اون یه بحث دیگریست. و الا ما هم بکنیم برای این که قبل از قبض یه چیزی رو که مالک شده اشکالی هم نداره، قبض هم شرط ملکیتی نیست، بگیم ممنوعه، اون وقت بعدم و در خلاف یا این را یاد نمیدونم سنی ها قائلن یا قائل نیستن اون نمیدونم ما حمل کنیم و نسبت پیغمبر بدیم. بالاخره قبل از قبل شعیر که در ملکیت چیز نیست اشکالی نداره، قبل از قبلش هم میشه فروغ رو میخواییم طبق قواعد و فتاوای این هم تطبیق بکنه نمی کن. خب حالا لا تبع مالیس اندک میگه چیزی رو که تو مالک نیستی، عدم قدرت تشریعی داری، تو این رو نفروش. خب حالا این رو آیا ما میتونیم راجع به بطلان و فضولی استدلال کنیم یا نه؟ شیخ تقریبا دو سه تا جواب میده ولو به شکل دو جواب، ولی میشه از کلام شیخ بگیم سه تا جواب میخواد بده. یکی این که اول میفرماد که این روایت و مشابهاتش روایت های دیگه هم هست، اینا به ایل نفسه را میخواد بگه و مورد بحث به ایل المالکه. اگر ما بیع لنفسه را باطل دونستیم، ملازم نیست برای اینکه بیع للمالک را صحیح بدانیم. این خرط نشه اگر بحث راجع به بیع لنفسه نه بیع مالک. چرا شیخ در استدلالی که در روایات راجع به صحت فضولی کرده، سه تا از این روایت ها اینا بیل نفسه، بحث راجع بیل المالکه، ولی سه تا از این روایت ها که یکی شبات محمد بن قیسه، یکی چیه چی، اینا بیل نفسه، اینا در بحث بیل المالک اونا رو استدلال کرده. و نه تا روایت سه تاش اینجوریه، اونا رو چرا آورده اگر بحث راجع به اونجاست؟ شیخ اونجا چرا آورده؟ اونجا ما میگیم اونجا آوردنش اشکالی نداره، ولی اینجا که ما بخواییم به این روایت تمسک بکنیم نمیشه تمسک کرد. اونجا عبارت از این است که اگر قرار شد بیل نفسه با اجازه فضولی برای خودش، با اجازه مالک برای خود مالک قرار بگیره، به طریق اولا اگر برای مالک فروخته و مالک اجازه میده اون به طریق اولا، اما این درست. اما اگر ما اثبات کردیم گفتیم نه، به ال نفسه را مالک اگر اجازه داد برای خود مالک بخواد واقع بشه، گفتیم این نمیشه. ولی این ملازمه نداره که اگر برای مالک خرید مالک اجازه داد اون بشه باطل. در ما نحنفی میخواییم از این بیل نفسه که گفته درست نیست با اجازه مالک برای مالک واقع نمیشه، بگیم از اول اگر برای مالک خریده بود مالک اجازه داد اونم واقع نمیشه، اینو نمیشه استفاده کرد. از صحت بیل نفسه بیل مالک استفاده میشه، ولی از بطلان بیل نفسه بطلان مالک استفاده نمیشه. پس این مورد روایت این بیل نفسه، منتها شیخ بیان نکرده که چرا بیل نفسه، از کجا استظهار بیل نفسه میکنید. آقای خویی تعبیر میکنه که از مورد، چون مورد در روایت حکیم ابن حزام موردی که نمیخواسته بر خودش چیز کنه، اون پولی که میخواد از مشتری گیر خودش بیاد شخص اون را بفروشه، نه گیر مالک اصلی بیاد ازش، نشون به او تمسک میکنه. که عرض کردیم نظر شیخ به این نیست، چون این رفته به قبل از حساب محل مورد روایت ایشون استظهار میکنه این مطلب را، رفت به این نداره. وقت بعد آقای خویی بعد اینکه استظهار میکنه، بعد میگه اگر استظهارم شما فرضاً قبول نکردید، اجمار رو بعد قبول بکنید، اون وقت که بگیم پس مجمل میشه آیا به علم نفسه یا اعم از به علم نفسه و غیره، و بعدم اگرم بگید نه اعمه، یه جوابی میده که شیخ چون اعم را اصلا فرض نکرده، از اول مخصوص تونسته برای به علم نفسه، رو فرض اعم بودن و به علم المالک را هم بخوام بگیم این روایت نفی میکنه، شیخ اینو بحث نکرده اصلا، ولی آقای خویی علل فرض بحث کرده ازش. و چه علل فرضش هم عبارت از اینه که چرا چون آقای خویی آمده از این راه که چون مورد سوال عبارت از بیل نفسه، آیا ما خصوصیت را الغا کنیم و بگیم بر این که اعم از بیل نفسه و بیل المالک یا نه، این را اول استظهار میکنه همین مورد سؤاله، اون وقت چون این ممکنه اشکال بیاد که خب سؤال اگر جواب کلی باشه، سؤال که مخصص مقید نیست، شما چه اختصاص میدید؟ ایشون برای این که حالا اگر کسی این اشکال را بکنه و بخواد قائل به اطلاق بشه، خواسته رو این فرضم جواب بده، دیگه بیان نکرده که حالا این مورد مخصص نیست. چرا با اینکه مورد مخصص نیست، چرا ایشون استظهار میکنه که مخصوص به علم نفسه، بیانی نمیکنه، ولی چون ممکنه یه همچین انقلتی پیش بیاد، خواسته روی فرض اینکه ما هم بدانیم به علم مالک هم قائل بشیم و چی ذکر کرده و بحثی کرده. ولی شیخ از اول میگه مال ویل نفسه، بیانم بیان نداره، که دیروز بیانی اشاره کردیم، حالا فردا برای بحثات بعدی رو انشاءالله مختصری راجع به این مطلب و ارتباطش و اصل استدلال اینا و این چیز رو میشه استدلال.